بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنسول مصطفی سفارت ایران در نروژ از احتمال استعفای شمار بیشتری از دیپلمات‌های ایرانی خبر داد. دبیر کل سازمان ملل به هایتی می رود. و 6 تن از نیروهای القاعده در یمن کشته شدند. ساعت 8 بامداد. سلام بر شما شنوندگان گرامی. امروز 26 دی ماه 1388 خورشیدی 16 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که با ما هستید. امیدواریم که بتونیم شما رو راضی نگه داریم با گزارش‌ها و اخباری که براتون تهیه کردیم. برای نیم ساعت آینده شما گزارش‌های متنوعی رو داریم. اما پیش از اینکه شما رو از سرفصل این گزارش‌ها آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. محمد رضا حیدری، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ که چندی پیش از این سمت استعفا کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده احتمال استعفای دیپلمات‌های ایرانی بیشتری وجود دارد. محمد رضا حیدری آنطور که روز جمعه به رادیو فردا گفته است، در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و برای اعتراض به رخدادهای پس از آن از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
من همونجور که مکررن گفتم، علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودند.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر استعفای این دیپلمات ایرانی مقیم اسلو گفته است که زمان ماموریت وی در نروژ به پایان رسیده بوده است. به نوشته سایت خبری امیرکبیر، یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا به نام حسین محمودی که به اعدام محکوم شده است، خواهرزاده محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی است. سایت خبری امیرکبیر می نویسد خبر بازداشت حسین محمودی تا کنون مسکوت مانده بود و نام وی پس از انجام بازجویی های بدون داشتن حق وکیل در فهرست اعدامی ها قرار گرفته است. حسین محمودی دانشجوی پزشکی روز یکشنبه 6 دی ماه در تظاهرات معترضان در تهران بازداشت شده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که به زودی به هایتی می رود تا شخصا و از نزدیک ابعاد ویرانی های ناشی از زلزله در هایتی را بررسی کند. آقای بان کی‌مون گفت در پی آن است که یک بودجه اضطراری 550 میلیون دلاری را برای بازسازی و کمک به زلزله زدگان هایتی فراهم آورد. جنگنده های یمن با حمله به یک روستای کویری نزدیک مرز عربستان سعودی 6 تن از اعضای القاعده را کشتند. رهبر نظامی القاعده در یمن هم در میانه کشته شدگان است. به گفته مقام های امنیتی یمن، قاسم الرحیمی که ماه پیش از حمله نیروهای دولتی جان سالم به در برده بود، یکی از کسانی است که در طراحی حمله به سفارت آمریکا در کنیا دست داشته و شدیداً تحت تعقیب بوده است. در هفته‌های اخیر یمن با کمک ایالات متحده آمریکا حمله به نیروهای القاعده در کوهستان‌های این کشور را گسترش داده است. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام کرد در این هفته دست کم 5 غیر نظامی افغان در پی آتش نیروهای آمریکایی افغان بر روی جمعی از اعتراض کنندگان در برابر یک پایگاه نظامی در استان هلمند زخمی شدند.
هانا کاویانی بود، با سپاس. با آخرین خبرها و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. مرگ، آوار و بازماندگان خشمگین. زلزله زدگان ناامید هایتی خود به مانعی بر سر راه امدادرسانی تبدیل می شوند. احتمال صدور حکم اعدام برای چند دانشجوی بازداشت شده در ایران به اتهام محاربه.
محارب کسی هستش که بخواد در زمان امام معصوم و در حکومت اسلامی علیه امام معصوم قیام بکنه.
انتقادات تند از سرکوب معترضان در ایران در برنامه‌ای بی سابقه در تلویزیون جمهوری اسلامی.
اگر در روز عاشورا کف و سود زدن اشتباه است، زدن به مردم به والله اشتباهش بالاتره. کشتن مردم به مراتب خطاش بیشتره.
این اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید تا بشنوید. در حالی که بر اساس برآوردهای صلیب سرخ حدود 50,000 نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند، روند کمک رسانی به زلزله زدگان به کندی پیش می رود و اجساد قربانیان در خیابانهای پورتوپرنس به روی هم انباشته شده است. با توجه به ابعاد این فاجعه و شمار زیاد قربانیان و زلزله زدگان، روند امداد رسانی به کندی صورت می‌گیرد که این هم نارضایتی زلزله زدگان را در پی داشته است، به طوری که برخی از ساکنان پورتوپرنس پایتخت هایتی با استفاده از اجساد کشته شدگان اقدام به مسدود کردن برخی از خیابان‌ها کردند. نادر صدیقی عزم خام نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
امدادگرانی که امیدوارند هرچه زودتر مواد غذایی و آب آشامیدنی را به پایتخت ویران شده هایتی پورتوپرنس برسانند، روز جمعه هشدار دادند که تلاش‌های آنان نیاز به تأمین امنیت بیشتری دارد، زیرا تعداد شهروندان مناطق زلزله زده که صبر و بردباری خود را از دست داده‌اند رو به افزایش است. در همین حال صدها تن از نیروهای ارتش آمریکا شبانه وارد هایتی شده تا به تلاش‌های امداد کمک کنند. مأموران و کارگران دولت هایتی از سوی دیگر شبانه روز سرگرم به خاک سپردن کسانی هستند که جان خود را در این فاجعه طبیعی از دست داده اند. سازمان صلیب سرخ جهانی تخمین زده است دست کم 45 تا 50,000 نفر در این حادثه کشته شده اند. اما تمرکز مقام های مسئول در روز جمعه بر تلاش های مربوط به توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی میان میلیون ها نفری است که از این زلزله مهیب جان سالم به در برده اند. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل که در حال گشتنی در خیابان‌های پایتختند میگویند خشم و عصبانیت مردم رو به فزونی است، مردمی که از سرعت عملیات امدادرسانی ناراضی‌اند. گزارش‌های رسیده حاکی از این است که مغازه‌های فروش مواد غذایی همگی در اثر غارت خالی شده‌اند. یک آژانس امداد ایتالیایی در حال ارسال بسته‌های کوچک غذایی برای 2 میلیون شهروند هایتی است، بسته‌هایی که حاوی غذای آماده برای هر فرد است. در همین حال رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما از جورج بوش و بیل کلینتون دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواسته است تا رهبری تلاش‌های بین‌المللی را به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای هایتی به دست گیرند.
President Obama last evening spoke with President George W. Bush and asked if he would take part in an effort what has happened in Haiti.
پرزیدنت اوباما شب گذشته طی یک تماس تلفنی با جورج بوش از او خواست تا در صورت آمادگی رهبری تلاش‌های امدادرسانی را به هایتی در دست گیرد. پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز در مورد کمک‌های ارسالی جامعه جهانی و آمریکا به هایتی گفت:
Obviously this is still a very growing list, but our estimate is that at least 30 countries have meaningful assistance that has already reached Haiti or is en route. So
بدون تردید فهرست کشورهای کمک کننده رو به افزایش است، ولی تخمین ما در حال حاضر این است که در حدود 30 کشور کمک‌های قابل توجهی ارائه داده که این کمک‌ها یا وارد هایتی شده و یا به زودی وارد آن کشور خواهند شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت بنابراین فقط تعهدات آمریکا نسبت به هایتی نیست که رو به افزایش است، بلکه تعهدات جامعه جهانی نیز در همین راستا است. سخنگوی کاخ سفید همچنین روز جمعه اعلام کرد که قرار است تا روز دوشنبه 5,500 تن دیگر از تفنگداران دریایی آمریکا برای تسهیل عملیات کمک رسانی وارد هایتی شوند. کمک ها از اروپا، آسیا و قاره آمریکا که تلاش های 20 کشور جهان و سازمان های امداد خصوصی را در بر می گیرد به سوی هایتی سرازیر شده. کمک هایی که شامل مواد غذایی انرژیزا همچون بیسکویت، آب آشامیدنی، پتو، چادر و ماشینالات سنگین است، ماشینالاتی که برای جابجا کردن آوار ناشی از تخریب ساختمان ها ضروری است.
در روزهای اخیر اتهام محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق در آبادی گسترده از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با بازداشت شدگان پس از انتخابات مطرح می شود. مهدی گررو عضو شورای دفاع از حق تحصیل از جمله افرادی است که به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. ضیا نبوی، او نیز عضو شورای دفاع از حق تحصیل، حکم 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق دریافت کرده که 10 سال آن به اتهامی مشابه است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری در تهران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره روند روزافزون استفاده مقام‌های قضایی از اتهام‌های محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق پاسخ می‌دهد.
ببینید یک سری افرادی مانند آقای ضیاء نووی یا همچنین خانم شبنم مددزاده و یا سایرین دیگه، در واقع اینها مشکل اصلیشون این هستش که قربانی یک سری مسائلی هستن که ارتباطی به اینها نداره، از جمله این که مثلا خانواده آقای ضیاء نووی یا بستگانشون یا خانم شبنم مددزاده اینا در خارج از کشور هستن. طبیعی هستش که روابط خانوادگی دارن و خانواده اینها با اینها تماس میگیره و یا صحبت میکنن و این یک رابطه انسانی و عاطفیه و ما در دادگاه خانم مرزدانی هم مسئله مطرح کردیم. برای حتی من به قاضی پرونده گفتم حتی شما هم اگر پسرتون خارج از کشور باشه یا خانوادهتون خارج از کشور باشه ناگزیر هستین که تماس بگیرید. حالا اگر بیان این تماس‌های عاطفی و خانوادگی رو پای این بذارن که شما ارتباط دارین با اون سازمان، این دیگه کمال بی‌انصافی هستش و نقطه عطفی که ما میتونیم دفاع بکنیم و اگر عادلانه رأی داده بشه این هستش که اینا ارتباطی با این سازمان ندارن، بلکه ارتباط به خانواده خودشون دارن. حسب پرونده هایی که ما در این زمینه داشتیم معمولا اتهاماتی که به این گروه دانشجوها میزنن همین مسائل هست، همین اخلال در نظم عمومی که همون مسئله اختشاشات میشه، نارامی ها میشه و همچنین مثلا تبلیغ علیه نظام و عمده اتهامی که در این راستا به اکثر دانشجوها زده میشه همین همکاری در جهت پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق هست. در بسیاری از پرونده ها من این مسئله رو دیدم. وقتی که بحث پیرامون این اتهام میشه و ما نگران میشیم به خاطر اینکه این اتهام در قالب ماده 186 میره که محاربه محسوب میشه و به اتهام محاربه دستشون باز هستش که هر چقدر که بخوان هر مجازاتی که بخوان بدن، چون محاربه 4 مجازات در قانون داره، قتل به دار آویختن هستش، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد که همون تبعید تو هم با زندانه. بنابراین اینها دستشون باز هستش که بالاترین و احکام سنگینی رو نسبت به موکلین بدن. از این جهت بله موجبات نگرانی بنده رو فراهم کرده.
آقای اولیایی فر، تفسیر محارب در فقه و قانون با هم برابره؟ اصولا در قانون به چه کسی محارب اطلاق میشه؟
بله ببینید اساسا ما در مسئله فقهی با مسئله قانونی در مورد محارب مشکل داریم و تطبیقی وجود نداره، یعنی دقیقا اون چی که فقه میگه مخالف قانون هستش یا اگر مخالف 100% نداشته باشه چندان دقیق با هم و منطبق با هم نیستش. ماده 186 که استفاده میکنه از محارب میگه که هر کسی علیه حکومت اسلامی مثلا قیام مسلحانه بکنه یا عضویت داشته باشه یا هواداری بکنه یا تشییع مساعی بکنه. ببینید در حالی که ما اساسا حکومت اسلامی نیستیم، حالا هرچند امکان داره در عمل باشیم ولی در ظاهر قضیه ما جمهوری اسلامی هستیم، بنابراین حکومت اسلامی نیستیم، این ماده از این جهت ناقص هستش و نمیشه بهش استناد کرد. ضمن این که در واقع محارب یا در واقع باید بگیم باقی که از بقیه میاد به عنوان زیاده طلب، کسی هستش که بخواد در زمان امام معصوم و در حکومت اسلامی علیه امام معصوم قیام بکنه که اون رو میگن باقی یا سطح دیگرش محارب هستش، در حالی که ما چون در حال حاضر امام معصومی وجود نداره و نظاممون هم جمهوری اسلامی هستش، به نظر من اصلا عنوان محارب درسته که مطرح میشه ولی چه از نظر قانونی چه از نظر فقهی این دچار اشکال قانونی و فقهی هستش. ضمن این که حکومت جمهوری اسلامی با آرای مردم سال 58 انجام شده و حکومت مستقیمی از ناحیه خداوند نیستش که بگیم که جنگ با جمهوری اسلامی یعنی جنگ با خداوند. بنابراین این اصطلاح رو من هم از نظر حقوقی هم از نظر فقهی رد میکنم.
تلویزیون جمهوری اسلامی به تازگی در برنامه‌ای با عنوان رو به فردا که از شبکه سوم پخش می‌شود، شماری از مناظرها و گفتگوهای تلویزیونی درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور برگزار کرده است. در این برنامه‌ها که در نوع خود کم سابقه است، انتقادات صریحی از صدا و سیما، دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
تا کنون 3 مجموعه از برنامه روبه فردا پخش شده است. در برنامه اول علی مطهری نماینده مجلس به نمایندگی از جریان معترض با وحید جلیلی گفتگو می‌کرد و در آن در اظهار نظر کم سابقه ای از ایراد گرفتن عده‌ای به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت.
ببینید حالا من می‌خوام یه چیز بالاتر از این بگم، حالا شاید گفتنش در صدا و سیما هم خیلی جالب نیست، ولی ممکنه کسی بگه من نظر مقام معظم رهبری رو هم قبول ندارم، ضمن این که ولایت فقیه رو قبول دارم، اینجا من اینجا این نظر خاص رو قبول ندارم. من میخوام بگم هنوز او از چارچوب نظام خارج نشده. ما باید حالفین نظام رسمیت بشناسیم، مادام که اینها دست به اسلحه نبردن اینها محترمن، ما باید حرفشون رو بشنویم. این
در برنامه دوم مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس با حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان وارد گفتگو شد و به انتقادات جدی در روند انتخابات اشاره کرد.
اما بپذیرید وقتی توی مصلی آقای احمدی نژاد نرسیده بود بره سخنرانی، جای ایشون آقای الهام که حقوقدان اشاره نگهبانی رفت سخنرانی کرد. آقای شریعت مدار این گوشش باز نیست؟ ما به یک نفر ناظر در روستای فلان میگیم آقا تو اگر وابسته به فلان ستادی حق نداری بیای سر صندوق، اما عضو حقوقدان شورای نگهبان بره به جای کاندیدای اصلی سخنرانی کنی؟ خب این یک چیزایی هست که باید بالاخره
بگیم. و در سومین برنامه که به تازگی پخش شد، جواد اطاعت از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نماینده مجلس ششم با علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس به گفتگو نشست و نه تنها در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که از میرحسین موسوی دفاع کرده و میکند که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
مالی میاده رو گرفتیم کردیم اونجا زندان، با معیارهای اسلامی نمیخونه. خب مردم معترضن، هم از نظر اقتصادی به عملکرد معترضن، هم از نظر سیاسی معترضن. آقای موسوی که به قول شما یه آدمی بود که من در دانشگاه می‌خواستم دانشجو رو ترغیب کنم که بهشون رأی بدن، میگفتن آقا این نماینده حاکمیت، این اصولگراست. آقای موسوی که متهم به اصولگرا بود، این آقای موسوی امروز شما تعبیرش کردیم به یک کسی که میگن آقا این سران فتنه است، یعنی تعبیرش کردیم به یه ضد انقلاب. آخه این هنر شما اینه، هنر حکومت اینه.
بسیار عالی.
اجازه بدین ما هر اتفاق میفته میزنیم توپ سر مخالفمون. مخالفمون که نه امکاناتی داره، نه رسانه‌ای داره، نه ابزاری داره، میگیم همش عاملش اوناست. اگر واقعا پاراشدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست؟ این کار خلافی نیست که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بخورم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، جلسه سخنرانیش رو هم میزنن. عزیزان من، اگر در روز عاشورا کف و سود زدن اشتباه است، زدن به مردم به ولا اشتباهش بالاتره، کشتن مردم به مراتب خطاش بیشتره.
هرچند این گونه برنامه‌ها پیش از انتخابات تا حدودی مجاز بوده، اما این گونه پخش از سیمای جمهوری اسلامی میتواند نشانه ای باشد از تشخیص سران نظام برای باز کردن فضای سیاسی، البته با توجه به شمار بالای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران دربند در ایران و نیز توقیف و فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها، مشخص نیست این گونه حرکت‌ها قرار است چه نقشی بازی کند. با این حال پخش چنین برنامه‌هایی ممکن است نشان از چرخش‌هایی باشد که در برابر اعتراض مردمی نظام جمهوری اسلامی از خود نشان داده است.
عصر جمعه بهمن جلالی، هنرمند سرشناس و عکاس ایرانی، در تهران چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که در هنگام مرگ 65 سال داشت، برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشنا بود. مجید سعیدی، عکاس خبری ایرانی که همکنون در افغانستان به سر می‌برد، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی درباره وجوه تمایز بهمن جلالی در دنیای عکس می‌گوید.
من اول تسلیت عرض می‌کنم خدمت جامعه عکاسی ایران و به خصوص خانواده محترمشون، همسر عزیزشون که به هر حال ایشون هم جزو بهترین عکاسان ایران هستن. عرض کنم خدمتتون که استاد جلالی یکی از خصوصیت‌های کارش ایشون این بود که در این نیم قرن عکاسیشون یک نوعی عکاسی مستند و عکاسی خبری و عکاسی هنری رو تلفیق کرده بودن. خیلی خیلی معدود پیش میاد که عکاسان کلن در این کلیه این زمین ها بتونن با عکاسی کنن، که این یکی از خصیصه های خوب و چشمگیر استاد جلالی بود.
بهمن جلالی به نظر شما آقای سعیدی چه تأثیری داشته بر دنیای عکاسی در ایران، با توجه به اینکه خب ایشون جزو مدرسین سرشناس عکاسی هم بودن؟
به نظر من ایشون از اول دایخ عکاسی ایران بگیرین تا آخر که امروز هستش، ایشون به مراتب به نظر من بهترین تحلیلگر عکس در ایران بودن. یعنی ما هیچ کس در جامعه عکاسی نبوده که بتونه به همین راحتی و به این خوبی بتونه رو عکس‌ها تحلیل کنه.
منظورتون در واقع شناخت خود عکس و شناخت هنر عکاسی هستش.
ایشون به هر حال شناختی به هر حال در کسر استادی بودن، شناخت و تاریخ عکاسی رو بسیار بسیار خوب می‌دونستن. ولی تحلیل عکس این موضوعی که هر عکاسی، حتی خیلی از عکاسان کرسی استادی رو میکشن با خودشون، نمیتونن تحلیل روی عکس انجام بدن و بسیار سخته که تحلیل روی عکس انجام بدن. ایشون به راحتی و هر عکسی رو ساعتها تحلیل میکردن و این تحلیلشون کمک میکرد که سواد بصری عکاسان جوان بالاتر بره.
کارهای آقای جلالی بیشتر چه حوزه‌ای از عکاسی رو در بر میگرفت؟
در حال ایشون به عنوان عکاس مستند شناخته میشدند، ولی جز خصیصه‌های مشهور ایشون بود که ایشون به هر حال با این سنشون خودشون آپگرید میکردن و بروز میکردن. این در زمانی که جنگ بود ایشون عکاس خبری خیلی خوبی بودن، در زمان بعد از جنگ ایشون عکاسی مستندشون به مراتب بهترین عکاسای مستند ایران بودن، و در این اواخر که به هر حال عکاسی هنری علی کشور داشت اوج میگرفت، ایشون کماکان عکاسی هنری رو انجام میدن. تلفیقی مجموعه عکس قاجار ایشون یکی از بهترین مجموعه های عکاسی هنری ایران بوده. عکس هایی که ایشون جمع‌آوری میکردن، ایشون چقدر زحمت کشیدن برای تاریخ عکاسی ایران. من یادم که در زمانی که ایشون در کاخ گلستان جمع‌آوری میکرد شیشه های زمان قاجار، چقدر اذیت شد بخاطر اینکه این تصاویر رو جمع‌آوری کنه. به هر حال اگر ایشون نبود شاید تصاویر قاجار الان هم نبود و ما هیچ پیشینه‌ای از زمان قاجار نداشتیم.
ایشون تحصیلاتشون آقای بهمن جلالی در زمینه عکاسی نبود و در واقع عکاس تجربی به حساب میان که این رشته رو تدریس هم میکردن. حالا به نظر شما این وجه حرفه ایشون چه تأثیری داشته بر زمینه کاریشون و نگاهشون به عکس؟
بیشتر عکاسی معروف جهان و حتی عکاسی معروف ایران تحصیلات در مورد عکاسی نداشتن و عکاسی رو به صورت تجربی آموختن. خصوصیت تجربی اینه که عشق درونش هستش، یعنی با اون عشقی که دارن شاید رشته های دیگه خونده، مثل استاد که رشته دیگه دانشگاه خون، ولی به خاطر عشق و علاقه که به هنر عکاسی داشتن جذب شدن به عکاسی و این عشق کمک میکرده که به جوان ها، به کسایی که به هر حال علاقمندن به عکاسی ایشون کمک میکرد. ایشون در خونش هیچ وقت به روی کسی بسته نبود، دائما به همه جوان‌ها، یعنی اصلا باور کردنی نیستش که تمام کسایی که به هر حال علاقه من به عکاسی بودن ایشون جواب میداد بهشون، وقت میذاشت براشون. عکاسای جوانی که مثلا شهرستان میارن شوکه میشدن، میگفتن که به هر حال استاد باهوش باز، با اینکه به هر حال شاید تو سن بالایی بودن وقت نداشتن اینا، ولی وقت میذاشتن برای عکاسای جوانی که به هر حال عکساشون رو ببینن و راهنماییشون کنن.
یک فوتبالیست ایرانی رکورد جهانی روپایی زدن را در دبی شکست. این مراسم در حضور شمار زیادی تماشاگر و داوران کتاب رکورد جهانی گینس انجام شد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
رکورد جهانی روپایی توسط یک فوتبالیست ایرانی شکسته شد. روز جمعه در دبی مول در کنار برج خلیفه، بلندترین برج دنیا، یک رکورد دیگر به ثبت رسید. این رکورد متعلق به فوتبالیست ایرانی مهدی حب درویش است که به مدت 5 ساعت و 30 دقیقه با یک توپ تنیس روپایی زد. رکوردگیری تحت نظارت داوران کتاب رکورد جهانی گینس انجام شد و دوربین‌های فیلمبرداری تمام مدت حرکات مهدی را ضبط می‌کردند و مهدی حب درویش در ساعت 12 روپایی زدن را شروع کرد. او در طول رکوردگیری چند بار آب نوشید و هر از گاه با مربی خود صحبت می کرد. در گفتگو با مدیر برنامه از او درباره مقدمات این رکوردگیری پرسیدم.
ایشون رکورد دنیا تو سال 1999 به وسیله یه لرسانی به مدت 5 ساعت 28 دقیقه 59 ثانیه شکسته شده. ایشون بعد از 11 سال درخواست 10 ساعت داده، الان 5 ساعت و 6 دقیقه رکورد زده و اگر 24 دقیقه دیگه بزنه با امید خدا رکورد دنیا رو میشکنه. در تعداد بیشترین تعداد روپایی با توپ تنیس.
رکورد جهانی مال کی بوده؟
رکورد جهانی مال آقای کولوفسکی از کشور لهستان 1999 شکنده رکوردو. ایشون آقای مهدی حب درویش هستن، یه فوتبالیست قدیمی که الانه 30 سالشونه و با تیله و توپای بسیار کوچیک به مدت 5 ساعت به توپ تنیس 10 ساعت و توپ معمولی بیشتر از 24 ساعت به توپ ضربه میزنن.
چطور شده اینجا رو انتخاب کردن برای این کار؟
ما تصمیم گرفتیم که برای که هزینه این رکورد شکنی رو تامین کنیم، این مسابقه رو بیاریم تو امارات که بتونیم اسپانسر بگیریم که تو حدودی هم حال خودتون می‌بینید موفق شدیم و فقط به خاطر هزینه بسیار هنگفتیه که روی دوش هر کسی که بخواد رکورد گینیس رو ثبت کنه میافته.
در ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر در میان هلهله تماشاچیان مهدی حب درویش موفق شد رکورد جهانی روپایی با توپ تنیس را بشکند. فشار این رکوردگیری به حدی بود که مهدی حب درویش در پایان کار نتوانست بایستد و برای انجام مراقبت‌های پزشکی با برانکارد محل رکوردگیری را ترک کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
نگاهی به مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح چاپ تهران هم اول صبح خالی از لطف نیست، کاری است که هانا کاویانی برای ما انجام داده.
از میان مطبوعات
روزنامه خراسان به نقل از رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری امور بازداشت شدگان پس از انتخابات گزارش داده که 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مسائل مربوط به سعید مرتضوی در گزارش کمیته ویژه مجلس شدند. این روزنامه نوشته چند روز پس از قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک، پرویز سروری یکی از اعضای این کمیته اعلام کرده است با ارسال این نامه نمایندگان به رئیس قوه قضاییه شاهد فصل جدیدی در پیگیری‌ها خواهند بود. روزنامه همشهری از قرار گرفتن مؤسسات مالی شبه دولتی در لیست سیاه سازمان خصوصی سازی خبر داده و نوشته سازمان خصوصی سازی در اقدامی غیر منتظره 4 شرکت و نهاد سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، تامین اجتماعی معروف به شستا، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و صندوق بازنشستگی فولاد را در لیست سیاه قرار داده. این روزنامه با اشاره به اینکه این 4 مجموعه به دلیل پرداخت نکردن اقساط و بدهی وارد لیست سیاه سازمان خصوصی سازی شدند و از حضور در مزایده فروش سهام دولتی و شرکت در عرضه سهام شرکت‌ها در بورس محروم شدند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره گفته تا زمانی که اقساط و بدهی‌های معوقه این شرکت‌ها تسویه نشود اجازه خرید سهام جدید نخواهند داشت. روزنامه کیهان از درگیری مسلحانه در حوالی بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی خبر داد و نوشته که 4 نفر طی این درگیری کشته شدند. به نوشته این روزنامه درگیری چهارشنبه گذشته میان ماموران نیروی انتظامی و افرادی که این روزنامه آنها را گروگانگیر معرفی کرده رخ داده که طی آن 2 مامور انتظامی، 2 نفر از افراد مقابل کشته شدند و 2 نفر مجروح و 1 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. کیهان ماموران کشته شده را سروان حسین مسروری و ستوان یکم حسن سبزجو معرفی کرده اما نامی از کشته شدگانی که آنها را گروگانگیر نامیده نبرده و جزئیات بیشتری از این درگیری را نیز منتشر نکرده است. این روزنامه در این حال به نقل از امام جمعه بیرجند نوشته مردم باید هوشیار باشند و تحت تاثیر شایعات دشمن قرار نگیرند و بدانند که نیروی انتظامی با نابودی و دستگیری اشرار مسلح انتقام خون شهدا را می‌گیرد. روزنامه اعتماد اظهارات وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد درباره لیست سیاه وزارت اطلاعات از مؤسسات خارجی را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته لیست سیاه وزارت اطلاعات برای وزارت خارجه ممنوع نیست. به نوشته این روزنامه در حالی که وزارت اطلاعات هر گونه ارتباط افراد حقیقی یا حقوقی را با 60 مؤسسه و سازمان خارجی که بخش عمده آن آمریکایی هستند ممنوع اعلام کرده، وزیر خارجه ارتباط با افکار عمومی، رسانه‌ها، مؤسسه‌های مطالعاتی و تشکل‌های غیر دولتی آمریکایی را جزو مرزهای ممنوعه این وزارتخانه نمی‌داند. اعتماد نوشته که منوچهر متکی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه امام صادق با تایید سفر خود به واشنگتن دیدارهای انجام شدهش را مصاحبه توصیف کرده و گفته است ارتباط با افکار عمومی آمریکا و رسانه‌های آمریکا یا مؤسسه‌های مطالعاتی آمریکا و تشکل‌های غیر دولتی آمریکا را جزو مرزهای ممنوعه کار خود نمی‌دانیم و آنها را در راستای دیپلماسی فعال با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی ملت آمریکا می‌دانیم.
سازمان ملل خواهان کمک 560 میلیون دلاری جامعه جهانی به هایتی شد. وزیر اقتصاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا 3 ماه دیگر اجرا می شود و بادامچیان از احتمال ترور رهبران جنبش سبز خبر داد. اینها مهمترین مطالبی است که همکارانم در وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. 24 ساعته هر وقت که دوست داشتید میتونید به اونجا سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو مطالعه کنید یا به صدای ما یعنی صدای رادیو فردا گوش کنید. آخرین فیلتر شکنای ما هم هستند سیمسیاه.com، سیمسرخ.com و ستاره‌آبی.com. SIMESIAH.com، سیمسیاه.com، سیمسرخ.com و ستاره‌آبی.com آخرین فیلتر شکنای ما هستند برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینا دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیونه ی اسم آشناتم، ای جان.
صبحتون بخیر، و اگر در جایی از این دنیای بزرگ زندگی میکنید که فاصله زمانیتون با ایران زیاده، وقتتون خوش.
بله، من هم سلام میکنم به شما به همراه همکارم آتوسا در استودیوی رادیو فردا در شهر سرد پراگ. امروز هم با شما خواهیم بود و ای جان رو شنیدید، ترانه ای از بهنام صفوی.
اگر به خاطر داشته باشید در ماه گذشته ترانه نترسون از داریوش خواننده محبوب توسط شنونده های رادیو فردا به عنوان ترانه برتر ماه انتخاب شد. حالا این ترانه رو میشنوید و بعد از اون برنامه موسیقی رادیو فردا ادامه پیدا میکنه.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوسه بر لبه خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشم تا دریا، خوشا شکفتن و دستن. نترسم عاشقا رو از این کولاک تاراج، به خواب افتادن از عشق هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی‌رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. ندار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون نتیر و دشنه ندار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان میتوانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بی‌نقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکیو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم باهات امشب، من خودت مثل گل و چشاشم. دوست دارم همه ببینن و محمد شم، ولی من مهمون دل گرمت شم. آخه دیگه خوشگلتر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندم ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و درد بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی. باید بالا ها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی منو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب مارونم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا چه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو عمرن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221121313. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مسیح.
غریبت، یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم. تو سکوت سنگی دنیا غزل خون با تو هم، هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد، خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفت. باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم، غرق موج عشق تم هر جا بری با هات میام، تو سکوت برکه و خروش کارون با تو هم، هرچی تنها تبشی فرامون با تو هم سخت گرفته، همه دنیا که تو رو رها کنم، تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم، هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد، خودتون وقت میبینی چقدر فرامون
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شیلا چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام،
اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم، اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم، من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی، بازم کنارتم، من
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
همراه بخش موسیقی رادیو فردا هستید. امروز شنبه، اولین روز هفته کاری 26 دی ماه با شما هستیم و شادمهر عقیلی بود که ترانه شیلا رو میخوند.
خب داریم به بخش خبری نزدیک میشیم و آخرین آهنگ این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با صدای آرمان میشنوید و ترانه دلم تنگه.
دلم تنگه، دلم تنگه خدایا، دل یار منم سنگه خدایا، منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگه، خدایا منو دیوونه کرده، راهی میخونه کرده، چرا یارم دلش با ما سر جنگ، خدا یا از عاشقی سیرم باز اسیرم، نکنه نیده بس کن دیگه، ایده شیوه
میده. دلم تنگ دلم تنگ خدا و یارم دل یار منم سنگ خدا و یارم منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یارم منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما